بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
یک مطلب قطعی که از تاریخ در اختیار ماست اینه که درست در نقطه مقابل اقدامات پیغمبر، نصایح پیغمبر و تعالیم رهبر بزرگوار اسلام، خط برانداز دست به اقدام متقابل میزد. جنس اقدامات تخریبی و اونها و رفتارهای غیر انسانیشون ریشه در دوران خود پیغمبر داره. بعدها یه مقدار شدت و حدت بیشتری پیدا کرد. در روزگار ما هم این وضعیت همینطور ادامه داره، ولی در مجموع رفتارها اون چی که به دست میاد اینه که اگر اهل ایمان لختی درنگ بکنن، کمی دقت می داشتن و یا دقت بکنن، همداستانی کفر و نفاق متظاهر به اسلام رو به راحتی می تونن تشخیص بدن. شما ملاحظه بفرمایید، یکی از پلیدترین شیوه های رفتاری و اخلاقی قریش در برخورد با پیغمبر اکرم اسلام این بود که او را ابتر می نامیدن. چرا؟ چون برای پیغمبر اولاد ذکور نمی موند و در متن زندگی عرب، نه عرب، ما هم همینطوریم دیگه. ما همین الان هم اگر یک کسی مثلا پسر نداشته باشه میگیم اجاقش کوره. این جنس رفتار با پیغمبر اکرم بازتاب عرشی داشت. بالاخره وقتی اینو به پیغمبر میگفتن، مثلا مخصوصا بعضی وقتی که از دفن پسرش هم برمیگشته، خب هر قلبی رو ناراحت میکنه، هر کسی رو آزرده میکنه، ولی قطعا برای اتفاق در زندگی معمولی پیغمبر اکرم تمام ممکنات دست به دست هم نمیدن. معلوم میشه همون ابتلی که به پیغمبر میگفتن متوقف به پیغمبر اکرم نبوده، و هم این برنامه در چهارچوب ضدیت با اراده خدا عملیاتی میشده. لذا همین که به پیغمبر ابتر گفتن، این ابتر گفتن بازتاب عرشی پیدا کرد و خداوند عالم با نزول یکی از مهمترین سوره های قرآن مشت به دهن یاوگوها و دشمنان پیغمبر زد. سخنگو و خلقو محنجره این عبارت فردی در تاریخ به نام عاص بن وائل. خوب این اسم رو تو خاطرتون داشته باشید. خداوند عالم به پیغمبر کوثر عنایت کرد، کوثر اعطا کرد، برای این که پیغمبر اکرم با حمایت وحی محصول کوثری خودش رو برخلاف اون چه که در زندگی معمول انبیا و رسولان الهی وجود داشته از صلب علی ابن ابی طالب بیرون بکشه و عالم رو به نور وجودی اونها روشن بکنه. خوارزمی در صفحه 328 مناقب، متقی هندی در جلد 11 کنز الاموال صفحه 600 و بخاری در جلد 3 معجم کبیر صفحه 44 از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کردن که من از پیغمبر شنیدم که فرمود ان الله جعل ذریه کل نبی فی صلبه و ان الله تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. خداوند متعال ذریه هر پیغمبری رو در صلب و در پشت خودش قرار داده، الا من ذریه من و و نسل من رو در صلب علی ابن ابی طالب قرار داده. خب این یک اتفاق و حادثه غیر متعارفه. و بخاری هم در جلد سوم جامع معجم کبیر صفحه 44 از عمر ابن الخطاب نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود تبار فرزندان هر زنی به خیشان پدری اوست، ما خلا ولد فاطمه الا پسرای فاطمه و فرزندان زهرا، فانی انا عصبتهم و انا ابوهم. که در اینجا وقتی به زهرای مطهره میرسه، من پدرشون هستم، من تبارشون هستم، رگ و ریشهشون منم. یه نکته هم که به عنوان یک تربیت توحیدی بر این قضیه مهر جاودانگی میزنه اینی که در خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و ذریه طاهره اونها این موضوع رو به عنوان یک شرافت ثابت و ماندگار نسل به نسل منتقل کردن و نقل کردن. در خود خانه امیرالمؤمنین هم این موضوع با وسواس ویژه اولیاتی می شد، به نحوی که ابن شهرآشوب در جلد سوم مناقب صفحه 113 و خوارزمی در صفحه 40 مناقب از قول امیرالمؤمنین نقل کردن، گفتن که علی ابن ابی طالب گفت تا پیغمبر زنده بود هیچ کدام از حسنه به من پدر نمی گفتن. جایگاه پدری فقط برای پیغمبر بود و در دوران حیات پیغمبر وقتی حسن میخواست من را صدا بزنه میگفت ابوالحسین، و وقتی حسین من را صدا میزد میگفت ابوالحسن. یعنی جایگاه ابوت و پدری بر اساس اراده خدا و سنت خدا مخصوص پیغمبر اکرم بود. امیر علیه السلام هم نه تنها ناراحت نمیشد، این رو به عنوان یک شرافت و میراث توحیدی گرامی میداشت و گرانبها میشمرد. اما در جبهه مقابل بیت نبوت و بیت امامت ماجرا به یه شکل دیگری مدیریت می شد. عاص بن وائل در دوران کفر پیغمبر رو ابتر می خوند و پسرش عمرو بن عاص علی رغم این که تظاهر به اسلام داشت از افراد مؤثر جامعه اسلامی به حساب می اومد، در جماعات حاضر می شد و امامت جماعت داشت و کلی برای خودش هویت دینی قائل بود، علی رغم مستندات وحیانی و تصریحات مسلم پیغمبر اکرم اسلام یکی از اساسی ترین دغدغه هاش تکذیب پسر بودن حضرات حسنه نسبت برای پیغمبره. یا مرحوم علامه مجلسی در جلد 33 بهارالانوار صفحه 258 نوشتن یکی از اساسی ترین تأکیدات معاویه و دستوراتی که در قالب بخشنامه به همه عمالش در قلمرو گسترده اسلامی ابلاغ میکرد این بود که هیچ کسی حق نداره حسن و حسین رو فرزند پیغمبر بنامه، زیرا که اونا پسران علی هستن. ببینید این حرف مقدمه فتنه است. شما وقتی یه همچین عبارتی رو از یه کسی میشنوی، اولین مطلبی که در ذهن مردم تداعی پیدا میکنه میگه خب این یه پسر علیه، خب هست یا نیست؟ حق دیگه. میگن مادرش کیه؟ زهرای مطهره. پدرش کیه؟ علی ابن ابی طالب. خب وقتی او پدر بزرگه، مستقیم این پدرشه. این که بگیم پسر پیغمبری یعنی چی؟ این کلمه حقیه که مراد باطل ازش داره، این فتنه است. یعنی چی؟ یعنی بخشی از حق که افکار عمومی مردم نسبت به او مقاومت نداره، ولی اگر اینجا افتاد میشه اون نقشه های اساسی و برنامه های حسابگرانه رو وارد عملیات کرد. این خط تحریف بعدها به شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و به صورت دقیقتر و با خشونت وحشیانه تر حتی در متن زندگی مردم بر علیه اهل بیت پیغمبر نهادینه شد. یه خبر یه حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 180 و علامه مجلسی در جلد 25 بهار صفحه 243 نقل کردن که اینا با کمی اختلاف در واژگان و در تفصیل یک روح و یک مفهوم دارن. گزارشی که دادن اینه که در یک روز عید قربان حجاج ابن یوسف ثقفی در شهر واسط بعد از اینکه خطبه های نماز رو خوند و نماز عید تمام شد، مردم برای تبریک عید پیشش می رفتن. جمعی از نزدیکان او بودن. ایشون گفت که خب امروز که روز عید قربانه، من تصمیم گرفتم یکی از مشایخ شیعیان علی رو در این روز قربانی کنم. خب چه کسی رو قربانی کنن؟ دنبال چه کسی بودن؟ گفت برین یحیی بن یعمر که یکی از مشایخ عراق بود، پیر مردیه، فقیه، اسلام شناس، محب امیر المؤمنینه. فرستادن دنبال اینو، ایشون اومد. وقتی که حاضر شد حجاج بهش گفت که یحیی، تو ادعای بزرگی بر فقیهان عراق رو داری، در اینجا زبان زدی به لحاظ علمی، من یه سوال ازت دارم، باید من جواب بدی. و بپرس. گفت تو با این همه علم و دانش و دانایی که برخوردار هستی، با کدوم عقل و با کدوم سند علمی همیشه در مجالس و محافلت از پسرای علی به عنوان پسرای پیغمبر یاد میکنی؟ یحیی اون پیر مرد شجاع با بصیرت آگاه گفت که حجاج، من ادعا نمی کنم، هر چیزی که در مورد حسنین پیغمبر گفتم بر اساس میزان حق و بر اساس کتاب خداست، ادعا نیست. حجاج برافروخته شد و فریاد زد کدوم حق؟ از کجای کتاب خدا چنین حقی رو برای پسران علی دریافت کردی؟ بعد خودش هم بلافاصله در بس مداخله کرد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که رؤسا و سران جبهه برانداز قرآن خونم هستن، با آیات قرآن آشنان، احاطه به واژگان قرآنی دارن. عیب در اینه که یا قرآن شناس نیستن و قرآن خونن، و یا اگر قرآن شناس هستن آنچنان در باطل و جاهلیت فرو رفتن آگاهانه و عالمانه بر علیه حقایق قرآنی قیام میکنن. خودش اشاره کرد، گفت سند تو برای اثبات ذریه بودن حسنین برای پیغمبر اکرم اسلام آیه مباهله است، و من حاج کفیه من بعد ما جا اکم من العلم فقل تعالو ند و ابنا انا و ابنا اکم الى آخر آیه. یحیی تبسم کرد و گفت که به خدا سوگند این آیه ای رو که تو تلاوت کردی حجت قاطعی برای اثبات ادعای منه، سند خوبی آوردی، اما حجاج دلیل من برای اثبات این قضیه این آیه نیست، این دلیل توه و منم میپذیرم، تو هم نمیتونی این کار کنی. خب این پاسخ خیلی پاسخ هوشمندانه ای بود، یعنی دقیقاً حجاج ابن یوسف حاکم ظالم طاغی یاغی رو در موضع انفعال قرار داد، لذا این تصدیق او رو حمله بر تحقیر او کرد. ناراحت و پریشان و برافروخته گفت حالا که اینطوری باید دلیلتو اقامه کنی، اگر دلیل اقامه کردی 1000 درهم به تو پاداش خواهم داد، و اگر دلیل اقامه نکردی خون تو بر من حلاله. البته از اولم دنبال همین بود، همه اونهایی که دنبال اصحاب اهل بیت بودن، یاران اهل بیت بودن و شیعیان اهل بیت بودن، همه دنبال همین پروژه حذف بودن، چون این دستور عمومی جریان باطله. یحیی گفت اب نداره، قبول. سوال کرد، گفت من از تو میتونم چند تا سوال کنم؟ گفت بفرمه. گفت که حجاج، منظور خدا از ذریه تو این آیه که فرمود و من ذریته داوود و سلیمان، این ضمیر عطف به چه کسی داره؟ منظور از ذریه انتصابش به کیه؟ گفت خب معلومه، به ابراهیم خلیل. گفت قبوله؟ گفت بله. گفت بعد از این دو آیا در قرآن و نص الهی خداوند کسی دیگری رو هم ذریه ابراهیم قرار داده یا نه؟ با زبان و قرآن شروع کرد جواب دادن، و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین. خود حجاج فهمید یحیی چیکار میکنه، باهوشه. ما یه عیب اساسیمون در زندگی اینه که دشمن رو نادان فرض میکنیم، دشمنها رو به حساب نمیاریم، چون به حساب نمیاریم نمیبینیمشون، چون اونها رو کودن و ابله و بیتعقل و بیعقل فرض میکنیم به عظمت کاری که اولیاء دین برای بقای راه خدا در زمین انجام دادن پی نمیبره. این عیب کار ماست. یحیی گفت غیر اینها دیگه چه کسایی هستن؟ خب این راه نداشت دیگه، باید قرآن، چون به قرآن استناد کرده باید با قرآن ادامه میداد. در میان خوف و رجایی که داشت گفت و زکریا و یحیی و عیسی. حجاج سکوت کرد، یحیی سکوت کرد، سکوت اینها در هم آمیخت و مردم رو مهیای شنیدن سخنان یحیی کرد. این میشن مدیریت بر گفتمان. یحیی گفت حجاج، عیسی که پدر نداره. وقتی که پدر نداره شما ذریه او رو چطور از قرآن استفاده میکنی و به ابراهیم میرسونی؟ گفت از ناحیه مریم مقدس. یحیی گفت حجاج، مریم به ابراهیم نزدیکتره یا فاطمه به پیغمبر؟ عیسی به ابراهیم نزدیکتره یا حسن و حسین به پیغمبر نزدیکتره؟ این برآشفته شد و برافروخته شد و فریاد زد خدا روی این پیره مرد رو زشت بکنه، از این مجلس بیرونش بندازید. ببینید این رفتارها و برخوردها ریشه در برنامه‌های دقیق براندازانه داره. شما نمیتونید برید مستقیم وارد کربلا بشید، کربلا رو تحلیل بکنید، حقایق کربلا رو دریافت بکنید بدون اینکه این مقدمات رو خوب بدونید. اینا همه مقدمات پیدایی کربلاست. درستی که به لحاظ ظاهری در این برنامه‌ای که شما می‌بینید و می‌شنوید متوجه وجود مبارک حضرات حسنین و امیرالمؤمنین، همونطور که نهادینه کردن گفتن اینا با علی و اولاد علی کار دارن، مثلا پیغمبر تخصیص خورده رفته کنار، اما مجموعه این عملیات روانی که در سایه حاکمیت‌های مدعی اسلام پی گرفته شده شخص پیغمبره. اینها خود پیغمبر رو به عنوان خاتم الانبیا هدف قرار دادن که اگر اینها موفق می شدن باور امت اسلامی رو به این سمت سوق می دادن که حضرات حسنین و وجود مبارک امیرالمؤمنین هویت و موجودیتی جدای از پیغمبر اکرم اسلام دارن، دو کار مهم و اساسی رو با هم انجام داده بودن. اول افکار عمومی رو مهیا ساخته بودن که با قتل عام اهل بیت پیغمبر کنار بیان، چون از پیغمبر فاصله افتاد دیگه، حساسیت مردم کمتر میشد، و با حذف عترت طاهره و امیرالمؤمنین چه چیزی به اثبات میرسید؟ ابتر بودن پیغمبر به اثبات میرسید. این ابتر بودن پیغمبر هم شما وقتی آیات وحی رو
و محصولات تربیتی خانه فاطمه رو نگاه میکنید، واقعا متوجه نسل متداول ناسوتی پیغمبر نیست. اینها ابتر بودن رو متوجه رسالت پیغمبر اکرم میکردن که راه بستن رسالت پیغمبر و صد ایجاد کردن در مقابل تعالیم پیغمبر این بود که بگم بلا عقبه، خود پیغمبر از دنیا رفته، اثرت و اهل بیتی هم نیستن، خب بنا نیست که پیغمبر تا ابدالآباد بمونه. انکه میتون و انهم میتون. قرآن هم که مجملاته، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم، تو باید تبیینش بکنی. اون کسی که قرآن رو بعد پیغمبر باید تبیین بکنه و مبین قرآنی کیه؟ همینی که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم مستقله کتاب الله و عزتی. ببین دشمن کجا رو هدف گرفته؟ داره اون شعبه رو میزنه، اما میخواد این سر رو از بدن جدا کنه. عزت رو جدا میکردن، پیغمبر رو ابتر و دنبوریده نشون میدادن. یه نسل میگذشت، معارف الهی و تعالیم الهی در جامعه حذف شده بود. ندیدن اینها یعنی ندیدن قرآن، و حذف قرآن از زندگی مردم یعنی بسته شدن راه توحید و یکتاپرستی برای همیشه، چون پیغمبری هم بنا نیست بیاد، نبوتی هم بنا نیست برپا بشه. اینها در به نتیجه رسیدن قطعی توفیق پیدا نکردن، اما در بعضی از برنامه هاشون سودمندانه موفق شدن. یعنی وقتی تونستن به قدرت زور و تبلیغ و زر و فریب و دغلکاری مردم رو از نعمت مدیریت ناب اوصیا و خلفای پیغمبر اکرم محروم کنن، آنچنان افکار و اندیشه های مردم رو به استخدام گرفتن و در خدمت خودشون گرفتن که خرافه ها و جعلیات و اسرائیلیات خودشون رو به نام دین در قلب و وجدان و جان مردم، مردمی که دچار مال اندیشی شده بودند، مردمی که روح مجاهده را از دست داده بودند، مردمی که به دنیا طلبی افتاده بودند، جعلیاتشون رو سرازیر کردند که این مردمی که با پیغمبر به همه چیز رسیده بودند، با قصد قربت و با شعار قرآن فرق قرآن ناطق رو شکافتن. همین مردم برای رسیدن به بهشت سر از بدن آقای جوانان بهشتی جدا کردن، سر بریده رو برنیزه کردن و منزل به منزل و شهر به شهر گردوندن. اینا اتفاقی کمی نیست. ولی شما در این فرایند اگر دقت بکنید میبینید دست کفر و جاهلیت از آستین کسی بیرون اومده که نماد ایمانی داره، تظاهر اسلامی داره، برای جریانهای ضد توحید و طاغوتی مهم نیست به چه شکلی در بیار، فرقی نمی کنه. مهم برای اونها رسیدن به نتیجه است. به هر قیمتی باید کمر دین و کمر حق رو شکست، و به هر شکلی هم که در بیاد هیچ محدودیت و تنگنا و مزایقه هم وجود نداره. شما برگهای تاریخ رو ورق بزنید، عبرتهای عجیب و شگفت‌انگیزی رو برخورد خواهید کرد. خب پیغمبر عالی قدر اسلام تا سال نهم و تا آخر حیاتشون اصلی ترین دغدغه هاشون در میان مردم تثبیت جایگاه حسنین بوده و اهل بیت. ولی در سالهای پایانی روش رفتاری پیغمبر اکرم و جنس تبلیغ و اثرگذاری پیغمبر اکرم اسلام متفاوته. هدایت غیبی هم یه شکل دیگه است. مثلا در سال نهم با نزول آیات الهی 13 آیه آغازین سوره مبارکه براءت، پیغمبر عظیم الشان اسلام مأموریت پیدا کرد حج رو از شرک و جاهلیت تطهیر بکنه. حج هم یک مجموعه اعمال شگفت‌انگیزه. یه بخش مهمی از بیچارگی های امت اسلامی درک نکردن همین حقایقه، نفهمیدن معارف حجه، پی نبردن به باطن حجه. وقتی آیه نازل شد، پیغمبر اکرم اسلام این آیات رو به دست سفیری سپرد و او رو مأمور کرد بره در روز عید قربان آیات الهی رو در کنار جمره کبرا ابلاغ بکنه. ولی قبل از این که او به میقات برسه، امیر وحی الهی نازل شد و پیغمبر رو باز داشت و امر کرد یا رسول الله، خدای علی اعلی فرمود این کار رو یا باید خودت انجام بدی یا کسی که به منزله نفس توست. یعنی ببینید در این توجه دادن به اهل بیت و توجه دادن به علی، اگر کسی دنبال مقصر بگرده خود خدا مقصره، ولی پیغمبر فرستاده بود. او کسی هم که رفته بود از محترمین جامعه اسلامی بود، ولی کار و مأموریت گرده بزرگتر، قلبی فراختر، اعتقادی عمیقتر و موجودیتی بالاتر و والاتر از همه میخواست. کار خود پیغمبر بود. لذا اون کسی که انتخاب میشد مثل خود پیغمبر در ترازوی توحید بود. امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو صدا زد، یه قطعنامه 4 ماده‌ای به او تحویل داد. امیر علیه السلام رفت، از اون سفیر محترم آیات الهی رو گرفت. در کم و کیف ابلاغ امیرالمومنین در سال 9 خیلی ابعادش باز نیست، روشن نیست، ولی آثارش هست. همینقدر که آن در متانت کلام علی و نفوذ ابلاغ امیرالمومنین و در تراز خواسته خدا مأموریت را انجام دادن، اینقدر کفایت میکنه که در سال 10 یعنی سال بعد یک نفر غیر از اسلام در حج حضور نداشت. هیچ کسی دیگه به خودش اجازه نداد در حج ورود پیدا بکنه، حجی که از زمان ابراهیم خلیل به همین شکل اومده بود. خیلی نکته مهمی، خیلی نکته اساسی. یعنی معلوم میشه زبان علی، بیان علی، جنسش مثل ذوالفقار علیه. هر دو هم کلام هم ذوالفقار رو از غیب عالم تیز میکنن. این همون چیزی که دیگران ندارن، حتی کندش هم ندارن، اما ادعاشو دارن. این مقدمه شد تا سال 10 وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام حج رو با سنت اسلام تشریع بکنه. ولی اون چه که در طول این سفر با عظمت هر دلی رو آزار میده و میتونه یک جریان معرفتی عمیق رو ایجاد بکنه اینه که پیغمبر برای تعلیم حج و در این سفری که خیلی از حقایق الهی به ظهور رسید، قلب آرام نداشت. قلبش پر دغدغه بود. هیچ وقت ناراحتی از دل سینایی پیغمبر کنار نرفت. مردم اومدن بنا به روایت 80 یا 85 هزار نفر در میقات با پیغمبر احرام بستن، به مکه رسیدن، به عرفات و منا رفتن، اعمال حج رو انجام دادن با همین کیفیتی که الان در اختیار ماست. ولی یک نکته‌ای که وجود داره اینه که پیغمبر در قالب 2 خطبه به عنوان میراث حج اون رو برای ما گذاشته و این همون چیزیه که ما معمولاً بهش اهتمام نمی‌کنیم. پیغمبر اکرم در منا 2 خطبه خونده، یکی در روز عید، یکی در روز 12 ذی‌الحجه که حاجی‌ها از منا ترخیص میشن و میرن برای بقیه اعمالشون. مقدمات این خطبه هم شگفت‌انگیزه. یعنی معلوم میشه 2 مطلب اساسی، اولین مطلب اینه که در بیان و هدایت پیغمبر اکرم این به دست میاد که وزن تمامی اعمال، عبادتها، احکام و شریعت در منطق اسلام و در حیات اسلام وزنش به اندازه درک همین یه حقیقته. اگه این درک بشه همش هست. و دوم این که پیغمبر عالی قدر اسلام یا سعه وجودی اهل اسلام رو برای درک این حقیقت مهیا نمیدیدن. به چه لحاظ؟ به لحاظ این که این حقیقت خیلی بزرگ بود، اینقدر بزرگ و اینقدر با فخامت و با شکوه بود که قلب مردم و متن زندگی اسلامی وقت قابلیت تحمل و حمل او رو نداشت. تاریخ به ما میگه هر دوش با هم درسته، هر دوش با هم درسته. لذا وقتی مردم اجتماع کردن، پیغمبر اکرم برخلاف روش متداول خود به خونی خودش مردم رو هم در عبادات به اقرار گرفت و بر هر اقرار مردم خدا رو به شهادت گرفت. نماز ابلاغ کردن میگفتن بله، اللهم اشهد، تو شاهد باش. گفتن گفت و در انتهای کار فرمود به مردم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این اولین بار بود که پیغمبر اکرم اسلام عترت و اهل بیت خودشون رو در تراز قرآن به جامعه معرفی میکرد. همه اون شکلایی بود که در جلسات قبل با هم دیگه گفتیم، اما از این روز منا قضیه فرق میکنه دیگه. میفرماید که میراث من برای شما دو چیزه: یک، کتاب خداست، دو، عترته. سکوت جامعه اطراف پیغمبر دلیل بر اینه که معلوم میشه هم در مفهوم اهل بیت هم در مصادیق اهل بیت هیچ اختلافی وجود نداشته. اما در روز دوازدهم وقتی پیغمبر اکرم این خطبه را خوندن و بار دوم تأکید کردن که دو میراث در بین شما میگذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، فقام رجلو، یکی بلند شد سر پا و سوال کرد که آقا اهل بیت کیه؟ شما ببینید اگر این ابهام وجود داشت باید روز عید انجام میشد، چون اینا حاجی هم، اینا با پیغمبر اومدن به حج ورود پیدا کردن، مرخص هم نشدن. بقیه هم که میان و به حج ورود پیدا نکردن، انگیزه برای ورود به اونجا ندارن. حالا اگر یه وقت شخصی هم کسی بوده اونجا، همه عبارت ها رو شنیده، چرا اون روز نگفتن این روز گفتن؟ فاصله زمانیش چقدره؟ دهم تا دوازدهم دو روزه. چند حالت متنوع داره. یکیش اینه که یه دستگاه تبلیغاتی قدرتمندی عقل مردم رو مصادره کرده که مردم در مفهوم نه در مصادیق اهل بیت دچار تردید شده. یه حالت دومش اینه که بعضی از اصحاب پیغمبر و خصیصین پیغمبر متوجه خط انحرافی التقاطی شدن که یه عده‌ای دنبال مصداق سازی هن، امکان داره بعدن حرفاشون بشه حجت و دلیل مردم. اینها میخوان حقیقت روشن رو از زبان خود پیغمبر بشنون. یه حالت سوم هم اینه که نه، یه عده یه سوال انداختن، مدیریت کردن یه سوال مطرح بشه، شاید پیغمبر در بیان مصادیق پیغمبر، مصادیق اهل بیت، یه کسی همون تو جا بده. اینا همه مهم نیست، مهم چیه؟ جواب پیغمبره. که وقتی این سوال رو کردن، پیغمبر اکرم اسلام در نهایت صلابت مصادیق اهل بیت رو مشخص کرد: علی، فاطمه، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد الی موعود آخر الزمان، دونه دونه رو اسم برد. این مهمه. بعد از این که اومدم و اعمال حج به انجام و سرانجام رسید، اهل تاریخ گفتن پیغمبر اکرم، همون چیزی که شما هم خوندید و همه خوندید، پیغمبر اکرم بعد از اعمال حج مکه رو به مقصد کجا ترک کرد؟ به مقصد مدینه. درسته؟ درست نیست. من معتقدم اینجا یک خط انحرافی میخواد مسیر ذهن امت اسلامی رو بدزده. چرا درست نیست؟ علت درست نبودنش اینه که پیغمبر اکرم اسلام به اهل مکه امر کرد، فرمود غیر از آدمهای علیل و اونهایی که به حکم دین دارای عذر هستن همه باید شهر رو ترک بکنن. خب اگه مدینه میخواست بره، اهالی مکه برای چی باید راه بیفتن؟ علت حرکت دادن و به جنبش در آوردن مردم مکه چیه؟ آیا بیان بدرقه کنید منو؟ اینکه در ساحت پیغمبر جا نداره. آیا میخواست اینا بره مدینه؟ ابدا اینطور نیست. قطعا و حتما پیغمبر اکرم اسلام این حرکت از مکه رو در ادامه فرایند حج به انجام رسونده. تاریخ هم همینه تایید میکنه. نه مهاجر، نه انصار، نه اونایی که از بیرون اومدن، اونایی که در حرم هستن باید را بیفتن بیا. چرا؟ برای این که یک اتفاقی میخواد بیفته که این حج مقدمه اوست. شاید بعضی ها بگن خب کاش پیغمبر اکرم این کار رو در منا انجام میداد دیگه، همون اتفاقی که در غدیر خم افتاد. چقدر خوب بود در عرفات انجام میداد، همه بودن، فضا معنوی بود، روحانی بود، مردم همه لباس سفید پوشیده بودن، بی مشکل و بی زحمت هم همه میپذیرفتن. مگه در غدیر خم نپذیرفتن که بیان در اینجا بپذیرن؟ اما مطلب این بود که اگر پیغمبر این کار رو در حج انجام میداد، اون پدیده جزئی از حج بود، در حالی که در منطقه هدایتی پیغمبر تمام حج لقاء امامه. همه این حج با هم دیگه دست میده، اونم جایی که پذیرفته بشه، نه اونی که مثلا من میرم انجام میدم. ما یه وقتایی خودمون دوچار غفلت میکنیم، دیدید میگن یه رکعت نماز در صحن مسجد الحرام چقدر ثواب داره؟ چقدر پاداش داره؟ 100,000 رکعت. بر منکرش لعنت. اما اونا فرمودن یه رکعت نماز 100,000 رکعت نماز قیمت داره و پاداش داره. شما یعنی باید یه رکعت بخونی. مهم اما یه رکعت خوندن است، که اگر اون کسی بتونه یک رکعت نماز در حرم بخونه به صاحب حرم میرسه. وقتی به صاحب حرم رسید به هیچی نیاز نداره. عیب اینه. لذا حج صحیح با حج مقبول فرق میکنه. امام صادق فرمود اذا حج احدکم فلیختم حجه او به زیارتنا، نه به زیارت قبورنا. اگه حج انجام داد کسی از شما، حجش رو به دیدار و زیارت ما تکمیل کنه. این نیست که حالا شما به به بعد حج ما موفق شدیم رفتیم قبر ائمه بقیه رو زیارت کردیم، قبر پیغمبر رو. نه، اون کسی که حج مقبول رو داره از انتها و در انتهای حجش ملاقات و زیارت خود امام به دست میاد. اگر امام دیده نمیشه، برای که ما زنده نیستیم. نه در نبودن اوه، در نبودن ماست. نه در هست نبودن اوه، در نیست بودن ماست. کار پیغمبر و هنر پیغمبر اکرم اسلام این بود که حج رو مقدمه قرار داد و به یک عبارت روانتر، پیغمبر اکرم اسلام حج ابراهیمی رو از جریانهای جاهلیتی، سنویت و بت‌پرستی تطهیر کرد و یک جا دست این حج رو آورد در غدیر خم به دست علی ابن ابی طالب گذاشت، که حاجی به قدرت حج به امام برسه. لذا حاجی که قصد خدا میکنه معبر و مجرای رسیدنش از طریق امامه. بی امام نمیشه به توحید رسید. دشمن کدوم هدف قرار داده؟ همین امام رو هدف قرار داده. خب حالا اینه که بعد از پدیده شگفت‌انگیز قدیر خم که من ازش عبور میکنم، چون بنام به موندن در اینجا نیست، میخوام بحث رو برسونم به جایی که مأموریت دارم. پیغمبر اکرم وقتی مأموریت پایانیش رو انجام داد، چهار حیثیت و هویت از غیب عالم بر دایره ایمان ارزانی داشته شد. یکیش این بود بعد از اون روز یأس الذین کفروا من دینکم. من سوال میکنم این اسلام و مسلمانی که ما داریم واقعا مأیوس کننده کفره؟ شیطان از ما مأیوسه به نظر شما؟ همه کارش که داریم انجام میدیم، کجاش لنگه که کفر مأیوس نیست؟ نه تنها مأیوس نیست، ما بخشی از برنامه های کفر رو خود مسلمان ها دارن عملیاتی میکنن. یه ننگه. الیوم اکملت لکم دینکم. آیا اون چی ما داریم با اون چی که به پیغمبر ابلاغ شده اگه تو ترازو بذاریم یه اندازه است؟ رضیت لکم الاسلام دینو. آیا به اینی که ما داریم و تظاهر اسلامی داریم میشه مهر رضایت خدا رو زد؟ منتظر غیب نشیم، خود ما تو خونه هامون، تو زندگی هامون، تو اداره هامون نگاه بکنیم ببینیم این تایید میشه یا نمیشه. البته اتممت علیکم نعمتی، نعمت در اونجا تمام شد و حق تمام نعمت رو مردم ندونستن، خاص و عام شد. به همین علت بود پیغمبر بر نگشت مکه، از اونجا رفت مدینه. اگر از من بپرسم پیغمبر قصد مدینه نداشت چرا به مکه بر نگشت، من میگم علت بر نگشتن پیغمبر به مکه همون علتیه که ابی عبدالله رو از مکه به عراق فرستاد. حالا جلسه آینده پیگیری میکنیم چه اتفاقایی افتاد. اینا حرمت پیغمبر رو شکستن، حریم پیغمبر رو شکستن، دنبال این بودن که همین حادثه شکستن حرمت پیغمبر رو در حرم مکه بشکنن. ابی عبدالله برای چی رفت از حرم؟ فرمود اینها میخوان خون من رو در حرم بریزن و به جانم سوگند اگر من یک وجب بیرون حرم کشته بشم بهتر از اینی که در داخل حرم باشه. لذا علت حضور و مراجعت پیغمبر به مدینه دقیقا همون علتی که ابی عبدالله رو از مکه به عراق برد. علتاشو با هم دیگه انشاءالله در جلسه آینده بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.